ساعت 13 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سنای آمریکا به طرحی با هدف پایان دادن به تعطیلی دولت این کشور رأی داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران طرح ترور سفیر اسرائیل در مکزیک را بی‌اساس خواند. اسرائیل تایید کرد جسدی که یک شنبه شب تحویل گرفته مربوط به هدار گلدین است. سنای ایالات متحده یک شنبه شب طرحی را با هدف بازگشایی دولت فدرال این کشور و پایان دادن به تعطیلی آن تصویب کرد. این طرح شامل تأمین بودجه دولت تا پایان ماه ژانویه سال آینده، یعنی کمتر از 3 ماه دیگر می شود، و در صورت تصویب نهایی در سنا و مجلس نمایندگان و تایید آن از سوی رئیس جمهور آمریکا، تعطیلی 40 روزه دولت این کشور به پایان می رسد. این تعطیلی باعث خانه نشین شدن هزاران کارمند فدرال شده و سفرهای هوایی در آمریکا و توزیع کمک‌های غذایی به اقشار فقیر را مختل کرده است. تعطیلی فعلی دولت آمریکا طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ این کشور بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد گزارش‌ها درباره طرح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک آن را مضحک و بی‌اساس خواند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه انتشار این گزارش‌ها و اظهارات مطرح شده در این باره را تکرار الگوی استرالیا خواند. وبسایت اکسیوس روز جمعه 16 آبان ماه گزارش داده بود که طرح ترور سفیر اسرائیل در مکزیک از سوی واحدی از نیروی قدس سپاه پاسداران طراحی شده بود. مقام‌های آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز بدون ارائه جزئیات تایید کردند که این طرح مهار شده و در حال حاضر تهدیدی وجود ندارد. دولت اسرائیل تأیید کرد بقایای جسدی که روز یکشنبه از طریق صلیب سرخ در غزه دریافت کرد مربوط به هدار گلدین بوده است. هدار گلدین افسر اسرائیلی بود که در جنگ سال 2014 در غزه کشته شد و پیکرش از آن زمان در غزه نگه داشته می شد. گروه افراطی حماس اعلام کرده بود که بقایای جسد او را شنبه هفته جاری در یکی از تونل‌ها در رفح پیدا کرده است. این گروه که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، تا پیش از این مرگ هدار گلدین را تأیید یا تکذیب نکرده بود. با تحویل بقایای جسد گلدین، هنوز اجساد 4 گروگان دیگر شامل 3 اسرائیلی و 1 تایلندی در غزه باقی مانده است. فرهاد شاکرمی فرمانده انتظامی شهرستان رامشیر از کشته شدن یک مأمور پلیس ایران در درگیری با سارقان مسلح خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مأمور به نام حجت الله ولیزاده با درجه صدفان یکمی بامداد روز دوشنبه در جریان مقابله با سارقان مسلح کشته شده. گفته شده است که او همراه چند مأمور دیگر پس از مشاهده 2 سارق مسلح در حال سرقت سیم برق اقدام به تیراندازی می‌کند که در تیراندازی متقابل هدف قرار می‌گیرد. به گفته فرمانده انتظامی شهرستان رامشیر، در این تیراندازی 1 سرباز هم مجروح شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از بازداشت کیوان مهتدی، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران خبر داد. کانال تلگرامی این نهاد صنفی گفته که آقای مهتدی صبح روز دوشنبه در خانه‌اش بازداشت شد. کیوان مهتدی سال 1401 هم بازداشت شده و پس از حدود 2.5 سال حبس آزاد شده بود. همسر او آنیشا اسداللهی هم همچنان در زندان است. در روزهای اخیر شماری از پژوهشگران و جامعه شناسان در ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. بازداشت آنها با اعتراض کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی روبرو شده. بهرام مشیری نویسنده، پژوهشگر تاریخ و برنامه‌ساز تلویزیونی در سن 78 سالگی درگذشت. آقای مشیری متولد سال 1326 بود و سالها در تلویزیون پارس با اجرای برنامه‌ای به نام سرزمین جاوید به مباحثی درباره تاریخ، مذهب، سیاست و مسائل روز ایران می‌پرداخت. او صبح دوشنبه 19 آبان ماه 1404 به وقت تهران در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیا بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. مدیر کل شبکه بی بی سی بریتانیا تیم دیوی و مدیر اجرایی بخش خبر این شبکه دبورا ترنس پس از بالا گرفتن انتقادها درباره یک مستند جنجالی که گفته می شود با ویرایش بخشی از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بینندگان را گمراه کرده بود، از سمت‌های خود کنارگیری کردند. به گزارش رویترز، تیم دیوی در بیانیه اعلام کرد این تصمیم کاملا از سوی خود او گرفته شده و افسوده که در ماه‌های گذشته درباره فشارهای شخصی و حرفه‌ای بسیار سنگین این سمت در فضای پرتنش کنونی به این نتیجه رسیده است که اکنون زمان مناسبی برای کنارگیری است. به گفته منابع رسانه‌ای، استعفای همزمان دو مقام ارشد بی بی سی در پی فشارها و انتقادهایی صورت گرفته که پس از پخش آن مستند مطرح شد. انتقادهایی که حاکی از نقض معیارهای بی‌طرفی و دقت خبری این شبکه بود. شبکه بی بی سی هنوز درباره جزئیات تحقیقات داخلی و جانشینان این دو مقام توضیح بیشتری نداده است. به دنبال تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، استانداری تهران اعلام کرد که به دلیل تشدید آلودگی محدودیت‌های 48 ساعته از روز دوشنبه وضع می‌شود. طبق مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مقرر شد کلیه فعالیت‌های ورزشی مدارس شهرستان‌های اسلام شهر، ری، بهارستان، رباط کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند و رامین در فضای باز از روز دوشنبه 19 آبان به مدت 48 ساعت ممنوع شود. همچنین صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک از سوی شهرداری تهران از روز دوشنبه به مدت 48 ساعت ممنوع خواهد بود. احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. این نخستین دیدار یک رئیس جمهور سوریه از کاخ سفید از زمان استقلال این کشور در سال 1946 میلادی، یعنی 79 سال پیش است. آقای شرع تا چند ماه پیش در فهرست رهبران گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که دولت سوریه خواسته‌های ایالات متحده را در مورد تلاش برای یافتن گیر آمریکا های مفقود شده و از بین بردن هر گونه سلاح شیمیایی باقی مانده برآورده کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
احمد الشر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه شامگاه شنبه 17 آبان به ایالات متحده رسید. سفر تاریخی رسمی که یک روز پس از اعلام حذف نام او از فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا صورت می‌گیرد. احمد الشر قرار است دوشنبه 18 آبان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند که نخستین حضور یک رئیس جمهور سوریه در کاخ سفید از زمان استقلال این کشور در سال 1946 میلادی خواهد بود. پیشتر کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته بود:
تأکید می کنم که دیدار روز دوشنبه در کاخ سفید برگزار خواهد شد. این دیدار بخشی از تلاش های دیپلماتیک رئیس جمهور ترامپ برای تحقق صلح در جهان است. همانطور که می دانید، هنگامی که رئیس جمهور در خاورمیانه بود، تصمیم تاریخی لغو تحریم های سوریه را گرفت تا به این کشور فرصتی حقیقی برای صلح بدهد. او روز دوشنبه اینجا در کاخ سفید خواهد بود و ارائه جزئیات بیشتر را به رئیس جمهور در روز دوشنبه میسپارم.
پیش از این آقای ترامپ اردیبهشت ماه گذشته و در جریان سفر به کشورهای عربی خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان سعودی با احمد شرع دیدار کرده بود. سفری که در آن آقای ترامپ عزم خود برای لغو تحریم‌های سوریه را اعلام کرد.
فرمان لغو تحریم‌های سوریه را خواهم داد تا به این کشور فرصتی برای شکوفایی بدهم.
در هفته‌های اخیر تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه اعلام کرده بود که رئیس جمهور سوریه توافقی برای پیوستن کشورش به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش امضا خواهد کرد، ائتلافی که ایالات متحده رهبری می‌کند. 11 آبان اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی منامه پایتخت بحرین خواستار کمک جهانی به کشورش برای مبارزه با گروه داعش شد.
داعش ليست فقط مسئولیه سوریه، هي هناك هذا خطر اقليمي ودولي.
سفر آقای الشرع به آمریکا ساعتی پس از اعلام نورالدین البابا سخنگوی وزارت کشور سوریه از آغاز عملیاتی گسترده علیه هسته‌های وابسته به گروه داعش صورت می‌گیرد. از سوی یک منبع دیپلماتیک سوری به خبرگزاری فرانسه گفته است که ایالات متحده برای برپایی یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق برنامه‌ریزی می‌کند. پایگاهی برای هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه و نظارت بر تحولات میان سوریه و اسرائیل. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که آمریکا برای استقرار نیروهای نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق آماده می‌شود. اقدامی با هدف اجرای توافقنامه امنیتی میان سوریه و اسرائیل که واشنگتن میانجی آن خواهد بود.
و با این گزارش ایلیا جزایری به پایان این بخش کوتاه خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.